السلام عليكم ورحمة الله. برمی عزیزم خسته نباشی درس میکنیم، ایام رو تبریک میگیم. انشالله که امشب جز شبهای خوب زندگی ما و شما باشه با این اجتماع خیلی خوب و با صفا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. بعد الله البيت الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين التراب مقدم الفداء. في كتابه الكريم: ويتعدل ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيام پرفروغ دهه مبارک فجر رو جمعا به محضر مقدس صاحب اصلی این نهزت عظیم و این انقلاب کبیر، رهبر جهان خلقت، حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف و علیه الصلاه و السلام، تبریک عرض میکنیم به همه ارادتمندان اون حضرت در سراسر عالم، به نائب ارجمند و بزرگوار اون حضرت رهبر عزیز و عالی قدرمون. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی این دهه فجر امسال رو و روز خدایی 22 بهمنی که در پیش داریم جزء روزهای متفاوت در فتح عرصه‌های جدید برای انقلاب اسلامی عزیز ما قرار بده و انشاءالله میگوییم با حضور دشمن شکن مردمان مؤمن و با وفا و عزیز سرزمینمون از جمله در کرمانشاه سرفراز و اهرمان، چهره زیبا و سینه ستبر ایران عزیز، به بیان رهبر عزیزمون انشاءالله این اتفاق بزرگ رقم بخوره به لطف حضرت حق. خب جلسه بسیار مقتنم و محترم و شیرینیه. من استفاده میکنم از آیات کریمه آغازین سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام که شروع شما روزه گرده اید که بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. با این آیه کریمه شروع میشه خطاب به پیامبر عظیم الشأن با مأموریت اینکه مردمان رو به اذن پروردگارشون از ظلمات و از تاریکی ها به نور رهبری کن، خارج کن تا صراط عزیز حمید در زندگی اونا مستقر بشه، در رفتارشون، در اخلاقشون، در اندیشهشون و به حیات طیبه برسن. خب این مطلع این سوره مبارک است. ادامه این آیات که همچون تلاوت میکنید میرسید به ماجرای حضرت موسی و عمران علیه السلام و علیه و علیه السلام. در ماجرای حضرت موسی اینجا دیگه وقت نقل میشه، نقل داستان حضرت موسی و عمران علیه و علیه و علیه السلام. در این نقل سخن این است که موسی علیه السلام به قوم خود خودش گفت اصفان موسا به قومهی به مردم گفت که اذکروا نعمت الله علیکم، نعمتی رو که خدا متعال به شما داد این رو یاد کنید. نعمت چیه؟ اون نعمت الله که نسبت داده میشه به اسم جلاله با این تفخیم و تکریم، اذکر نعمت الله علیکم اذا انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یدبرون ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ضربکم بلاء من ربکم عظیم. یاد کنید به خدا امتحان شما را از دست فرعون نجات داد، این نعمت خداست، شما را از فرعون نجات داد. تشریح هم میکنه خدا امتحان چه عذابهایی میکرد شما، چه شکنجه هایی، چه برای سر بچه های شما میومد، چه برای سر زن های شما میومد. یاد کنید چه آزمایش عظیم و سنگینی و گرفتاری بزرگی بهش مبتلا بود. خب جالبه که اینجا خدای متعال فراخوان میده، فراخوان اینه لئن تعذن ربکم و این تعذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. به دوستان عزیزم میگم که این معمولا این آیه و از تحصیل ربکم که همین ما از حفظیم میگه جز آیات مشهور قرآن کریمه، این آیه رو من و شما معمولا کنار نعمتهای معمولی و عادی زندگی استفاده میکنیم. وقتی این آیه رو میخونیم استعذن ربکم لئن شکرتم لأزیدن نکن، بعد هم ترجمه میکنیم، ترجمه در ترجمه هم اشتباه میکنیم، یعنی هم مثالی دقیق نمیخونیم هم در ترجمه اشتباه میکنیم. ترجمه هم چی میگیم؟ میگیم شکر نعمت، همه اونم میخونیم دیگه سر منبر و پایین منبر رو اینا، شکر نعمت، نعمت افزون کنند، کفر نعمت از کفن بیرون کنند. و این شعر رو میذاریم ترجمه این آیه کریمه، در که این ترجمه غلطه. من گفته اگر شکر کنید نعمت رو بر شما زیاد میکنند، فرمود خودتون رو زیاد میکنند. نفرمود اگر کفران پیشه کنید نعمت رو ازتون میگیرند، فرمود خودتون رو عذاب میکنند، عذاب شدید. خیلی فرق میکنه مسئله. همین جایزه شکر اینجا خیلی عجیبه، هم جایزه کفران، ببخشید عقوبت کفران در اینجا خیلی سنگین و عجیبه، پاداش هر دو طرف. خب این آیه لئن شکرتم که فراخوان حضرت حق تبارک و تعالی است، تعلن اعلام فراخوان، اعلام وسیع با تأکید خودمتار این رو به شما اعلام میکنید که اگر شکر کنید لئن شکرتم لأزیدن نکن، خودم شما رو زیاد میکنم، وجودتون رو، فکرتون رو، اخلاقتون رو، ظرفیتتون رو، امکاناتتون رو، یعنی خواهید جوشید از درون. مؤمن شاکر از درون توسعه پیدا میکنه، خردش، عقلش، جانش، ایمانش، سرمایه های وجودیش توسعه پیدا میکنه، حاصل شکر، کیمیای شکر. فقط خودم بزرگت میکنم، خودم بزرگتون میکنم، بیانم جمعیه لئن شکرتم، چون نعمت جمعیه، نعمت آزادی از طاغوت و قرار گرفتن در سایه ساق ولایت الهی، این یک نعمت که در متن خودش میلیون ها و میلیارد ها نعمت برای شما داره که به اسفر علیکم نعمه ظاهرتن و باطنن، ما نعمتیست که مادر همه یه نعمت هست، یه همچی نعمتی من به شما بود. بذار خودم شما رو بزرگ میکنم اگر شکر کنید و این چی کردم، یعنی این نعمت رو بشناسید، عبادش رو بشناسید، آثارش رو بشناسید، عظمتش رو بشناسید، چون امکان نداره کسی شاکر بشه مگر اینکه عارف بشه. جز از طریق عرفان به نعمت انسان به شکر نعمت نمیرسه. فالله یشکر نعمت الا العارف، امکان نداره کسی به مقام شکر برسه مگر به مقام معرفت برسه. اگر کسی نعمت ولایت الهی رو بشناسه میتونه به اندازه معرفت شکر به جا بیاره، وقت شکرش عبارت است از قرار گرفتن در زمره انصار الله، این میشه شکر. یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الى الله، قال الحواریون نحن انصار الله. این پایان سخن در مقام شکر. پایان سخن در مقام شکر و در سلسله مراتب شکر، اگر بگیم عجز، احساس عجز در مقام شکر هست، سخن صحیح است. اما در دامنه شکر عبارت است از شکر نعمت ولایت الهی و آزادی از اسارت طاغوت که به نسل قرآن کریم نعمت الله تبارک و تعالی است بر شما، شکرش اینه که شما بشید جزء انصار، در مقام انصار الله قرار بگیرید. نعمت الله شکرش اینه که انسان بشه انصار الله. انصار الله این انصار ولایه، انصار ولی الله تبارک و تعالی، سبحانه یار که به اون کار بسپرند، بار بر دوش بگیره، مسئولیت بپذیره، جان بیاره، جانان بیاره، امکان بیاره، ظرفیت بیاره، وارد میدان بشه، این میشه شکر. و باید از تعالی رب و بلاید شکرتون لعزیدن نکن، عزیدن نکن. اون وقت کشور شما از درون تربیت میشه، ریشه میگیره، جامعه شما استوار میشه. فستر رزن فستر علا سوده یعجب سرلا لیقیز لهم کفار، ریشه میگیره، شجره تکیبه میشه، ساقه پیدا میکنه، به برابار میرسه، توتی و گلها کلهینه به ازدرم هم ریشه میگیره، هم بلنه پیدا میکنه، هم شاخه ها به آسمان میرن، برای من اون بچه میره هایی ازش میرسه. دانش شما، اخلاق شما، اقتصاد شما، فرهنگ شما، ظرفیت شما همه به جوش میاد. و بلا عزیدن نکن، خودم شما رو بزرگ میکنم و توسعتون میدم، بهتون عزت میدم، سربلندی میدم، رفعت میدم، نفوذ و کلام میدم، میدان ها رو برای شما باز میکنم، دشمنان شما رو له میکنم، خار میکنم، زمینگیر میکنم. به دوستانم میگم که بینکن و بین الله، اینقدر بیچارگی و بدبختی که به سر دشمنان ما آمده تو این تاریخ انقلاب اسلامی، هر روز وضعشون بدتر از روز قبل بوده. اوجش این وضعیست که حالا ببینیم به سر این شیطان اکبر روسیا آمده، به دست خودشون ببینید چه به روزشون خود امتحان رو برده. این ترامپ به قول خودشون فولیش، احمق، دیوانه، فاسد، فاجر، قبیهاشون هم بودن اما تا این دیگه زده بود دست همه، این دیگه گویه صدقت گرفته اونا رو دیگه گذاشته پشت سر بودش. خب این علیکم السلام علیکم وضع بخته مقابل شماست، چون شما اومدید تو یاری خدا و شاکر شدید این اتفاق میفته. حالا عزیزای من دقت کنم، بعد هم فرمود ولی این کفرتون، اما اگه کفران کنید، چون این نعمت نعمت عادی نیست، سخن از آب و باغ و راه نیست، سخن از ولایت الهی نیست. اینه، یعنی ملت شما چشم باز کنه ببینه پرچم ولایت الهی بالای سرشه و ولی خدا رهبرشه و نظامی رو جلوی چشمش مشاهده میکنه که این نظام از لاش بر اساس قواعد اسلامی و قرآنی و بنیانی استوار شده. این نعمت فرق میکنه اگر شما نعمت نان رو کفران کنید، نعمت آب رو کفران کنید، این با اون فرق میکنه. این نه عذابی لشدید، اینجا دیگه با خودم طرف میشید، با عذاب خودم طرف میشید اگر کفران کند. کلمه شدید هم اینجا دیگه اصلا قابل توصیف نیست، اصلا ترکیب این آیه کلمه حقیقتا تکان دهنده است. این نه تأکید رو ببینید، ان عذابی، عذاب رو هم خداوند نسبت میده به خودش، ان عذابی لام دوباره تأکید، شدید هم که اصلا در خود کلمه‌اش تأکید نیست. این ان عذابی نشد، یعنی خارج بشید از قاعده مثبت. اگر ولی الهی رو تنها بذارید، اگر بی وفا بشید، بیعت بشکنید. در جریان موسم عمران این اتفاق افتاد متاسفانه، یادآوری کرد مردم رو، به ایام الله هم تذکر داد، اون نعمت بزرگ رو براشون برد، یادآوری هم کرد، به وظیفش عمل کرد طبق همین آیات کریمه‌ای که برای شما تلاوت شد، یادآوری هم کرد، به وظایف خودش هم عمل کرد، اما تنهاش گذاشتن، از حلقه یادگیری خارج شدن، نمنمو شدن، متوقف شدن، به جای اینکه یار بشن، بار شدن، به جای اینکه مسئولیت بپذیرن، سوال کردند، توقعات خودشون رو فهرست میکردن برای رهبر، رهبر ایرانی. نگاه بزن، خسته، بی‌انگیزه، افتادن دنبال هوا و هوس‌ها، راحت طلبی، آسایش طلبی. بخونید قصه بنی اسرائیل رو در قرآن می‌کنید. من به دوستان عزیزم خیلی عذرخواهی می‌کنم از شما، به دوستای خودم، نور چشمای ما عرض می‌کنم. مثلا این قبیل جلسات، یه جلسات خاصیه، انسان می‌تونه راحت صحبت کنه، خیلی نمیره توی حاشیه ها. عرض کردم خیلی وقتا که ماجرای بنی اسرائیل، ماجرای بنی اسرائیل در قرآن کریم رو ما باید حسابی بخونیم و مطالعه کنیم. جریان بنی اسرائیل جریان قومی است که نعمت ولایت الهی، یعنی نجات از طاغوت زمان که فرعون بود، به اونها داده شد، نعمت ولی الهی بهشون داده شد، شکر نکردن گرفتار اون معذابی شدند. این رو هم مطالعه کرد چی شد که کفران کردن. قرآن کریم بنی اسرائیل رو تحلیل کرده. کمتر سوره ای در قرآن کریم هست که ماجرای موسی بن عمران علی نبی نامانه و علیهم السلام و جریان بفرمایید قوم بنی اسرائیل درش مطرح نشده باشه. چیه مثل که اینقدر قرآن کریم میپردازه به قضیه بنی اسرائیل مفصل تحلیل شخصیتی میکنه، تحلیل روانشناسی میکنه، تحلیل روانشناسی اجتماعی میده، تحلیل جامعه شناسی میده. اصلا این قوم بنی اسرائیل رو دیدید قرآن از همه سمت بهشون نگاه میکنه، میپردازه، معرفی میکنه. قصه چیه؟ قصه اینه که یه امت اسلامی این جریان رو خوب نشناسه در معرض اون آفت‌ها و مخاطرات قرار میگیره و سنت‌های الهی سنت‌های الهی هست با کسی تعارف ندارن. ولن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. شما گمان نکنید سنت‌های الهی تبدیل و تحویل درش نیست. سنت سنت قانون محکم استواره. یعنی اگر نستجیب بالله آفتهایی که در قوم بنی اسرائیل بعد از آزادی و بعد از نجات و بعد از حضور ولی الهی در اونها شکل گرفت در هر جامعه ای شکل بگیره این عذابی نشدید بلای سر ماست. متاسفانه امت اسلامی این بلا به سرشون اومد چون نعمت الهی رو که در قدیر جمع‌بندی شد تقدیم شد تو همین امتداد که شما اینجا نوشتید اون خط امتداد و مسیر و ادامه راه برای اونو تحریر شد کفران کردن امتداد پیدا کردن حاصل اون کفران و اون ارتداد این عذابی شد. اگر بنی اسرائیل 40 سال یتیمون فی الارض 40 سال 40 سال سرگردانی کشیدن امت اسلامی بعد از ابتلا به اون ناسپاسی و ناشکری در باره ولایت الهی و کفران نعمت آزادی و پیروزی که خدا متعال نصیبشون کرد گرفتار حیرتی شدند که افزون از 1000 سال امتداد پیدا کرد. گفت بابا به چرفت گفت من ولی خودم رو از شما میگیرم به قیمت میبرم حالا ما به چرفت حالا دیگه تو خواهد کشید. این تجربه تلخ اومد به سر امت اسلام. قاعده همون قاعده است تا بعد از این قرنها ملتی از راه رسید و وفاداری نشون داد و خدا به متعال هم یاریش کرد و اون پیروزی و اون فتح و متلاشی شدن نظام طاغوت و حاکمیت نظام الهی برای ما مستقر شد. اون نعمت برگشت. قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. از پس این قرنها التماس و تضرع و خواهش و زحمت و دربدری و شکنجه دیدن و انزوا و در حصرها و امثال اینها خداوند تبارک و تعالی وقتی در این جماعت ظرفیت رو دید و زمینه رو دید این هدیه رو به اونها برگردوند به نحوی جزئی که اگر اینها بتونن پایداری کنند ثبات قدم داشته باشند مقدم سازی باشند برای بازگشت ولایت الهی به کل کره زمین که وعدش داده شده که وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض كما استخلف الذين من قبله. ومن بعده حتما يأخذهم الخلق. فنريد أن نمن على الذين استضعفوا ثم حتما بقتل الهي اراده الهی برای اینکه اسلام جهانگیر بشه سنت الهی است. خب این رسیده به ملت ما. الله اکبر. این نسخه ولایت الهی عصر غیبت در قالب نعمت الله تبارک و تعالی رسید به نسل ملت ما. حالا برای سلامانه یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله. یار خدا بمونید، باشید. حالا اینجا برای اون آفتهایی باشید که در بنی اسرائیل قرآن کریم اون آفتها رو فهرست میکنه که اونها رو کشون با ناسپاسی با اون شد کشون. برادران و خواهران عزیزم، دو کلمه در این آیات نورانی زیر دو نام از اسماء پروردگار متعال قرار گرفته. اونجایی که حضرت موسی علیه السلام اعلام میکنه، این نعمت رو اعلام میکنه و ایام الله رو که ایام آزادی از اون حاکمیت جبار قدار فاسد پلید در قالب استبداد داخلی و استعمار بین المللیش هست، جریان کفر، اینو که میذاره جلوی چشم همه یادآوری میکنه. اتفاقا این فیضاله کرد زکر اون به ایام الله، اینا رو یاد روزهای خدا بنداز، ذکر کن. بعد فرمود ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، لکل صبار شکور. این دو تا ویژگی من دقت کردم دارم از برایند این آیات قرآنی استفاده میشه. اونی که ملت رو میرسونه، امت رو بعد از رسیدن به این نعمت به مقصد میرسونه، این دو ویژگی است. صبر، نه صبر عادی، صبر میخواد. صبر در حاکمیت خیلی سنگ بیشتره تا صبر در محکومیت. یعنی اون زمانی که شما زیر اون چکمه ها هستی، این صبر یه جنسی داره. اون وقتی که رها میشید، آزاد میشید، نعمت الهی بر شما تمام میشه، این صبر یه جنس دیگه داره. صبر میخواد، حفظ نعمت الهی صبر میخواد. متوجه این صبر عادی، صبر باید باشی تا از عهده کار بر بیای. چون بعد از پیروزی علاوه بر فشار بیرونی یه فشار سنگین هم از درون میاد. یعنی یک خدمتون از کنم، امتحانات سخت درونی آغاز میشه. ممکنه کسی در رویارویی با دشمن بیرونی بتونه از عهده بر بیاد و همین شخص وقتی در برابر دشمن درونی قرار میگیره زمین گیر بشه. اینجا صبار میخواد، لکل صباره. بعد دشمنان بیرونی دشمنی هاشون رو مضاعف میکنن. دشمنی درونی که همون جریان نفس اماره هست دیگه، همینه. گفت نفس جنبید و تبع شد خوی من همونه، همونه که جهان اکبر میخواد. در جهان اکبر هم سمار اکبر پیش برد هست، سمار میخواد تا از عهده اون میدان برمید. همزمان دشمنان بیرونی هم وقتی مواجه شدن با ولایت الهی و حاکمیت ولی الهی، دشمنی هاشون رو هزاران برابر میکنن، تمام توانشون رو بسیج میکنن میارن به میدان. سمبار میخواد تا از قرود بر بیاد. این رو به مراقبت کرد. و دیگری هم شکور، شکور نه شاکر، شکور. اینجا شکر کافی نیست، شکر در مراتب پایینش کافی نیست، در مراتب متوسطش کافی نیست، شکر در اعلی مرتبه میخواد. لازم میشه شکر. این دو کنار هم قرار بگیرن، شما به فضل الهی میتونید این امانت بزرگ رو که نعمت الله تبارک و تعالی است، هم خودتون فیض اکمل ببرید، هم این فیض رو به نسل‌های بعدیتون برسونید، هم انشاءالله به روز موعود برسید که فرمودن یخرج الناس من المشرق فیبعثون للمهدی سلطانا. خب این چند جمله راجع به روزهایی که درش هستیم بر اساس این آیات کلمه قرآنی. ما هر جا در جلساتمون از قرآن بخونیم اونجا خیالمون راحته که وقت تلف نکردیم، چون هم گاهی تحلیل میده حرف میده، ولی خب وقتی از قرآن میخونه این قرآن هم یه آیات کلمه قرآن است. انشاءالله برادر و خواهر عزیزم برای کشف لطائف بیشتر به سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام مراجعه کنن، همین تا همین ایام مراجعه کنید، این آیات رو ببینید، به تفسیر مراجعه کنید، تدبر کنید، تطبیق بدید، تا ببینیم که کار ما چیه و تو چه موقعیتی قرار داریم و چه کار باید بکنیم. خب من عرضم تمامه. یک، حالا برادر بسیار عزیزم حاجب سنهای یک دام تشریف رو بردن، به ایشونم خیلی ممنونم عرض میکنیم. من همینجا ایشونم حضور داره، این عرایز من رو میشنمه، در جمع شما دوستان عزیز یک نکته رو یادآوری میکنم و از محضرتون مرخص میشم. اگرچه مشتاق شنیدن فرمایشات ایشون ما همیشه هستیم، ولی خب ما باید بریم به برنامه های بعدی برسیم. میدونی برنامه همینجور میچینن دوستان پشت سفر ما آیشون رو تنها گیر میارن دیگه، هرچی بتونن همینجور پشتن هم من رو میگن. البته من اهل رعایت هستم، میزبانیشون خوبه. مثلا نورانیتون عرض کنم، اون نکته ای که میخوام خدمت با سعادت عزیزان خودم عرض کنم، اون نکته اینه، فکر میکنم فعالان جبهه گسترده انقلاب اسلامی این روزها و روزهای پیش رو کاری باید بکنند کارستان، علاوه بر حضور فعال و هنرمندانه در عرصه سیاسی، علاوه بر حضور فعال هنرمندانه عالمانه در حوزه فرهنگی، باید کاری بکنند کارستان در عرصه خدمات اجتماعی. این فهم است برای این روزهای ما و روزهای پیش روی ما. شرحی داره. من الان منظورم از این که این ایده رو بخوام تشریح کنم، شما نیاز به شرح ندارید، اشارات برای شما کفایت میکنه. ببینید وقتی ما کار حالا در حوزه سیاسی من فعلا چیزی نمیگم، یه بگم جامعه اون سیاست زده است، یه جوری شده که نیروهای انقلابی رو بیشتر تو عرصه‌های سیاسی فعال می‌بینن، بدنه عمومی اجتماعی ما، یعنی همون قشر گسترده‌ای که گاهی ازشون به اقشار عمومی جامعه سخن گفته میشه، یکمی اون طرفترش هم بگن اصطلاحاً بگن قشر خاکستری مثلا. اینا بیشتر ما رو اینجوری می‌بینن. گاهی هم دوستان ما توزیع فرهنگی می‌بینن. نگاهی توزیع سیاسی فعلا یارکشیه تا عرصه‌های قدرت. تعارف هم نداره. مجلس بفرمایید، شورای اسلامی شهر و روستا بفرمایید، ریاست جمهوری. این طرف هم البته به لطف خدا متعال بچه های مؤمن با انگیزه های ناب ولایی انقلابی. ولی خب بالاخره میدان چیه؟ این میخواد بره مجلس، نماینده خودش رو بفرسته، اون میخواد خودش رو بفرسته، این میخواد رئیس جمهور از گروه خودش باشه، اون گروه میخواد از خودش باشه، شورایش هم اینجاها بیشتر ما رو میبینن. این یکی دیگه. کجا میبینن؟ که اگر ببینند، این اگرش نکته بود، نکته اگر ببینن، چون اینجا ما تو این قسمت دوم کمتر حضور داریم، یه عرصه ایست که اسمش هست عرصه فرهنگی. عرصه فرهنگی ما رو ببینن، اگر ببینن ما اونجا چی کاره میم؟ ما در عرصه فرهنگی دعوت کننده، درسته؟ بفرمایید، دعوت میکنیم. عملیات فرهنگی عملیات دعوته، درسته؟ از این من دعوت دیگه، حالا یا از جنس منبره، یا از جنس کلاسه، یا از جنس کتابه، یا خیلی فعال بشیم و هوشمند بشیم، از جنس کارهای هنری، فیلم، نمیدونم، استفاده از ابزارهای جدیده، درسته؟ این دعوته. اما شما عرض میکنم جای ما در این صحنه دیگه خیلی خالیه، ما رو اونجا کمتر میبینن، نه اینکه نباشیم، جفاز کمتر میبینن، مخصوصا وقتی که فضاهای ذهنیت اجتماعی یه خونده قبارآلود میشه، سیاست زده میشه، فضای مدار شبهناک میشه، سوال زیاد میشه. دیدید دیگه وقتی که تو حوزه سیاسی میفتن به جون هم دیگه رحم نمیکنن. هر وقت میخواد یه انتخاباتی نزدیک بشه یه دفعه ما دلورمون میگیره. بحث ما نتیجه انتخابات و اینها نیست، یا حضور مردم نیست، من قرازم چیز دیگه هست. دلوره میگیرم، دلوره اینه که شروع میکنن یه کمی تا قسمت اینا جمع مردانه حساب انقلاب رو میرسن، مسیر رو زیر سوال میبرن، زحمات رو زیر سوال میبرن، دستاوردها رو زیر سوال میبرن، اجماع مرکب درست میکنن توی جامعه برای فساد مدیریتی که زیر ولایت الهی شکل گرفته. اینا رو گاهی خودمون به دست خودمون انجام میدیم و حالیمون نیست، داریم چنگ میزنیم به صورت خوشگل انقلاب اسلام، داریم نظام رو به مثل یه دست به دست هم دادیم به نظام نتونست. انسان اینجوری این نگرانی که گفتم اینه. قرص یه جا که ما رو تو صحنه فعالیت سیاسی می‌بینم اون کیفیه، یه جا تو حوزه فرهنگی که ما دعوت می‌کنیم، یه جا دوستان عزیز من ما بیشتر باید دیده بشیم، اون عبارت است از عرصه خدمت. خدمت یه چیزی گفتم، اینو می‌خوام. آقای عزیز ما روحی فدا اخیراً در اون توصیه‌هاشون فرمودن شما ببینید نتیجه کارتون رو ببینید چقدر نفوذ می‌کنید تو دل‌ها. مسئله نفوذ در دل‌ها مهمه، یعنی همین با بافت بدنه اجتماعیه. اونایی که گاهی هم ممکنه تو قیافه‌هاشون، تو برخورداشون ما احساس کنیم اینا خیلی با انقلاب کاری ندارن، با نظام فاصله دارن، گاهی هم تو رفتاراشون نیش و تنه و کنایه و تو لباسشون تو برخوردشون هست. من شما بگید ببینید این کارهای شما آیا حاصلش این هست که تو دل اونا نفوذ کرده باشید؟ آقا هم فرمودن شما برید تو دل ها نفوذ کنید. نفوذ در دل ها عذرخواهی میکنم عزیزای من، نور چشمای من، نفوذ در دل ها به عملیات سیاسی نیست، اون در جای خودش لازم و واجبه، باید انجامش بدیم، درست البته انجام بدیم، ولی اون نفوذ در دل ها نمیاره. تعارف داره میاره، شما بگید میاره من تسلیم میشم، نمیاره. نفوذ در دل ها با عملیات فرهنگی کمی تا قسمتی میسره، اگر خیلی هنرمند باشه. اگر که متاسفانه ما در اون بخش، حالا این کلمه نمیخوام کلمه منفی استفاده بکنم، در اون بخش ضعف خاص خودمون رو داریم، کمتر از هنر استفاده میکنیم، خیلی عریان میریم به صحنه ارائه های فرهنگی، نمیدونم چقدر به دلها میشینه. مثلا یه شخصیتی مثل بانمکی، یه شخصیت بانمکی مثل حاج حسین آقا خود این بره مثلا تو جمع جمعونای دانشگاهی، همون قشر به قول من شما خاکستری، شروع کنه با این بچه ها صحبت کنه، خدای متعال در اون نمک کلامش، در اون روحیش و در اون بیان هنرمندانش یه سحر کلام گذاشته، چون دلش هم دل صافیه و از اون قلبش با اون جماعت حرف میزنه و به اونا محبت داره، میتونه اونا رو جذب کنه. من دیدم این صحنه ها رو، همون قشر جمع میشن دور حاج حسین. اونجا دو نکته هست، یکی مواجهه هنرمندان است، کارش فرهنگیه، دور لحظات از قبیل جنس گفتگو و این هاست، اما معمدیه، معمده هم ریشه داره تو قلبش، با دلش حرف میزنه، هم عملش پشتوانشه، هم سبکش سبک هنرمندان است، یه رای هنرمندان است، اون تأثیر میذاره. تو عالم روحانیت نمونه داریم، تو خود جنس شماها، تو مواجهه هاتون داریم، تو این گروه ها، کانون ها، مجمع ها نمونه هایی داریم، کمی تا قسمتیه، یه جایی موفق تر یه جایی نیست، ولی برای اونجا ما داریم دقت میکنیم. اما عزیزای من الان فصل خدمت، فصل خدمت نیروهای جبهه انقلاب اسلامی، خدمت هم آداب خودش داره. چند وقتی بچه های انقلاب شروع کردن دستشون درد نکنه، این گوشه رو کنار، یه گروه هایشون بلند شدن گفتن آقا جون ما میخواییم بریم اردوی جهادی. جان به من به قربان این بچه هایی که این اردوهای جهادی رو باب کردن و جان به من به قربان این بچه هایی که را میفتن میرن اردوهای جهادی رو برگزار میکنن و اونایی که دارن سازماندهی میکنن و پشتیبانی میکنن. این هم عملیات خدمت. حالا اینو یه مدلیه، یه گروه خاصی رو پوشش میده. من میگم نه، تو منتظر این نباش که تو یه گروه جهادی ثبت نام بکنی با یه جمع خاصی، پاشی به یک منطقه دور افتاده در بشاگر و کجا و کجا. اتفاقا محرومیت ها و آتش به محبت و خدمت تو همسایت داداش من آقای من نه لازم نیست باشی بری بشاگر، تو کرمانشاهه، تو شهر خودته، تو فامیل خودته، تو همسایه های خودته، تو حاشیه نشین های شهر خودته، تو همین روستای اطراف خودته، تو همین دانشگاه های شهر خودته، تو همین جوانانیه که اونجا دارن درس میکنن. اتفاقا اینا نیاز دارن به امدادهای اورژانسی بچه های انقلاب. ما باید مهربون بشیم برادر و خواهر، سرمایش هم داریم، ما باید مهربون بشیم. مهم واسه خدمت تعمل میکنه. بچه های مسیر ما رو به جمعی که تو لباس ایسک و بازرسی ببینن، باید تو لباس خدمت ببینن. باید ایسکای صلواتی بزنن، باید امداد کنیم، رسیدگی کنیم، دست به جیب بشیم، یار بشیم. این عظم بود. حالا بشیم این رو بازش کنیم دیگه. امروز الیوم یوم الخدمت، الیوم یوم المرحمه. امروز روز خدمت رسانی رو رحمت از قیافه ما، از قیافه بچه های انقلاب، از قیافه بچه های ولایی، از تیپ ما معلوم به خدمت ببینن. بعد لباس خدمت بروش، بریم به میدانش. خیلی میدانش وسیله، فقط باید نگاه اون رو عوض کنیم. من به شما قول میدم، قول قطعی میدم، تضمینی میدم، اگر بچه های انقلاب هوشمندانه، هنرمندانه، حساب شده، عاشقانه وارد این عرصه بشن، هم عرصه فرهنگی رو فتح میکنن، هم عرصه سیاسی رو، در همه عرصه ها فاتح خواهند بود انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله. قربانت خدا حافظ شما.